شنبه 1 آبان ماه 1400 خارج فقه القضا نشسته 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در آستانه میلاد با سعادت دو نور پاک الهی قرار داریم، میلاد نبی مکرم و ابو عبدالله امام صادق علیهما صلوات الله. معمولا سؤالی برای همگان قابل طرحه که فلسفه بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات چه بوده؟ بهترین مرجع برای پاسخ به این سؤال مهم میتونه قرآن باشه، نهج البلاغه باشه، روایات باشه. قرآن کریم در آیاتی از جمله سوره مبارکه بقره آیات 129-151، آل عمران 164، حدید 25، جمعه 2 متعرض اهداف خداوند در بعث رسول، انزال کتب شدند. در نهج البلاغه شریف هم اشاراتی هست. خطبه اول رو حضرت امیر علیه السلام در خطبه اول، چون حالا نهج البلاغه که خود حضرت تنظیم نکردن، ولی در خطبه اول وقتی شروع میکنن فبعث فیهم رسله، به اهدافی اشاره میکنند. من دوست دارم با توجه به جهات مختلف که حالا ضرورتی در بیانش نیست، شاید هم بعد معلوم بشه، به یکی از اون اهداف اشاره کنم که در قرآن به نوعی اشاره شده، یخرجهم من الظلمات الی النور، و در مثل نهج البلاغه شریف به نوعی دیگر، و یثیروا لهم دفائن العقول. شاید این تعبیر اولین بار باشه شما میبینید، چون جایی خود بنده ندیدم نشنیدم. اگر بگیم که پیامبران برای باز تولد یا باز تولید انسان‌ها اومدند، من این رو الهام میگیرم از یک سخنی منصوب به جناب عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، که حضرت فرمودند لا یلجو ملکوت از سماوات یا ملکوت از سما من لم یولد مرتین، کسی راه به آسمان پیدا نمی کنه، کنار کروبیان قرار نمی گیره، فرشته وش و فرشته گونه نمی شود که دوبار متولد نشود. گویا انسان یک تولدی دارد که شکی درش نیست، این دیگه گویا نمیخواد، به اجبار میاد، و اگر همه عالم هم دست به دست هم بدهند نمیتوانند از تولدش جلوگیری کنند مگر اسقاطش کنند. اما یک تولد داریم که دیگه کار مادر نیست، کار پدر نیست، خلقت اول نیست، بلکه کار پیامبرانه که بیان و جامعه مرده رو و فرد مرده رو که البته راه میره، حرف میزنه، قضا میخوره، دوباره متولدش کنند. من اخیراً در یک سخنرانی در تهران اشاره کردم به این مطلب. مثل حادثه یا عاشورا برخی ها رو به تولد رسان. هر متولد شد در عاشورا، منتها تولدی که راه پیدا کرد به ملکوت سماوات. جناب زهیر متولد شد در کربلا و خیلی ها در کربلا دوباره متولد شدند. پیامبران میان برای این کار. نگاه کنید، حضرت در یه خطبه دیگری، خطبه 26، چجوری این باز تولید پیامبر و تولد دوباره جامعه اطراف پیامبر رو بیان میکنن. میگن و انتم معشر العرب علا شر دینن و شر دارن. دین شما بدترین بود، یک مش خرافه مشمعز کننده، و سرزمین شما بدترین بود، حجاز، نه آب داره، نه هوا داره، نه لطافت داره، نه نرمی داره، یه مش کوه و خشکی و گرما. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، لابلای سنگهای خشن و مارهای کر، کور، لال، حالا همه رو شما ازل نفهمیدن، شما زندگی میکردید، تشربون الکدر، لجن میخوردید و تأکلون جشب، هر چه دم دستتون میامد، سوسمار و ملخ و مار و افعی میخوردید، تقطعون ارما ارحامکم، سله رحمی نداشتید، شعارتون این بود فلیت لی بهم قوما اذا رکبوا شنوا الاغارة فرسانا و رکبانا، الاصنام فیکم منصوبه، بت در بین شما بود، از سنگ و چوب و خرما هر وقت هم گرسنه می شدید خدای خودتون رو می خوردید، بل آثام حتما هم می گفتید که انشاءالله خرمای تازه، خدای تازه. ول آثام بکن معصوبه، گناهان انواع و اقسام گناهان رو مرتکب می شدید. بعد پیغمبر رو برای شما فرستاد و شما رو به اونجایی رساند که می دانیم تفاوت خیلی پیدا کردید، و اگر دچار کودتای سقیفه نشده بود به جایی می رسیدید که کنار کروبیان قرار بگیرید، منتها نگذاشتم. رو این کلمه یسیرو لهم دفاعن العقول که در کلام حضرت امیر هست، من دوست دارم یه مقدار تأکید کنم. پیامبران آمدن تا ظرفیت ها، استعداد ها رو شکوفا کنن. فضلا، گاه انسان وقتی مطالعه میکنه میبینه ریشه بیچارگی مسلمانان که حالا به اینجا رسیدند همینه، که اون عقول دفینه های اندیشه تحریک نشد. حالا چه جایی که مربوط به فهم دین بود، ما گاهی فهم هایی از دین داریم که جز سفاهت و جهالت هیچی نیست. شما نگاه کنید فهم داعش، القاعده و پیرا داعش و پیرا قاعده، متاسفانه گاهی در اطراف خود ما هم دیده میشه. پیرا طالبان، طالبان اونجایی که مربوط به استنباط و اجتهاده. چرا ما اینقدر تاکید میکنیم که دین رو باید عقلانی فهمید و عقل رو باید دینی دید؟ چون فضلا اگر وحی در کنار دین فهم نشود خطرناکه. کفته دیگه وحی نیست، توهم وحیه. ما نباید نصوص دینی رو تخت بند عقل زید و عم کنیم، اما باید از دفینه عقل در تفسیر دین و فهم دین استفاده کنیم. در رفتار سیاست مداران نمیدونم چرا اینطور شده که عموم، نمیگم کل، عموم سیاست مداران در جهان اسلام در طول تاریخ از این دفینه عقل بهره نبردند. و عجیب اینه که معمولاً صاحبان خرد خانه نشین شدند و کسانی که شرایط ابتدایی زمامداری رو نداشتن اونا زمامدار شدن. میاد تو بخش مبلغان، گاه انسان خیلی خلع دفینه عقل رو حس میکنه. میاد در بین مردم، شما یه مطلب احساسی بگو چیکار میکنن. اما اگر کسی مطلب عقلانی بگه، منطقی بگه، طرفدار نداره یا کم طرفدار داره. و همینطور میره جلو. ما در همین بحث فقه خواهیم رسید که بعضی علم ها برای شخص علم میاره، اما پشت این علم عقل نیست. من نام نمیبرم، ولی هست با نام با نشان. طرف میگه من داشتم کتاب مینوشتم، شک کردم سلطان العلماء ظاهرا داماد کدام یکی از پادشاهان صفویه بوده، شاه صفی، شاه حسین، چی استخاره گرفتم و بعد اونو نوشتم و اتفاقا بعد تحقیق کردم درست در اومد. ببینید طرف از استخاره میخواد عالم بشه، البته استخاره خیلی بحث داره. بنیان رو بگذاریم بر استخاره، بعدم فتوا بدیم به حرمت مخالفت با استخاره یا احتیاط واجب کنیم. منطقی علمی و قوی پشت این فکر نیست. حالا اگر خوابم اضافه بشه که مثلا کسی بگه من خواب که ببینم برام حجته، بعد بیاد بر اساس خواب حالا یا فتوا بده که البته من الان مورد سراغ ندارم، یا بیاد بره بالای منبر سخنرانی بکنه. اجمالا کافیه در این باره بحث ما. ببینید من حرفم اینه، باید از نهاد عقل، اون قوه الهی خداداد بیشتر بهره بود. میدانم بعضیا که این حرفو میشنون که خب هر کسی ممکنه وهم خودش رو عقل حساب کنه، ضابطش چیه؟ خب دیگه باید فقه و عقل رو بزرگوارانی که حوصله دارن ببینن. اگرم کسی حوصله نداره خب دیگه حالا من چه بگم دیگه به اون شخص. ما اونجا مفصل اینا رو بحث کردیم و توضیح دادیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید به مناسبت بیان سیستم دلائل معنوی یا امارات قانونی، بحث ما کشیده شد به علم و اطمینان. من روز گذشته درسی گفتم که میتونید این بحث رو یک بحث مستقل حساب کنید که به آیین دادرسی مربوط میشه، به کتاب القضا، به کتاب شهادات، که قاضی به علم خودش و اطمینان خودش میتونه عمل کنه یا نه. صوری هم داره که من روز گذشته یه درسی صور رو گفتم. گاهی بحث میکنیم از علم، علم به معنای یقین، قطع، که آیا قاضی میتواند به علم خودش عمل کند مستقلا. هیچ کس خبر از قضیه نداره ولی قاضی خبر داره. آیا میتواند به اطمینان به معنای علم عرفی که احتمال غیر آن هم میرود ولی آنقدر ضعیف که لا یعتنا به اطمینان، علم عرفی میتواند عمل کند مستقلا؟ همینطوری برای اثبات جرم، اثبات دعوا. اما گاهی وقتا میخوام بگیم به علم و اطمینان برای اثبات در وقتی که امارات قانونی برخلافشه، یا علم و اطمینان بر نفی در وقتی که امارات قانونی بر اثباته. اینجا بود که سه تا مسئله درست شد. یک بار دیگه این برگه 366 رو مطالعه کنید، اول تیترشو. این که ما اینو در ادامه بحث همین امارات قانونی قرار دادیم، چون اگر جایگاه علم و اطمینان تثبیت بشه، سیستم قضای اسلام به دلائل معنوی، به سیستم دلائل معنوی خیلی نزدیک میشه، و اگر رد بشه به سیستم امارات قانونی نزدیک میشه. لذا ذیل اون اومده. خب من اول برای شروع شما رو میبرم در قانون مجازات جمهوری اسلامی و قانون مدنی، اگه چیزی داشته باشه. یه مقدارم با قانون انس پیدا کنیم، سر و کار داشته باشیم، ببینیم در قانون ما چی اومده، چون قانون بالاخره بازتاب فقه ماست و بازتاب معمولا نظر مشهورم هست، نه نظر تدوین کنندگان قانون، چون اونا نظر خودشونو نمیارن. معمولا تیمی که تحقیق میکنه رو نظر مشهور پیش میره، حالا ممکنه یه جاهای کم و زیاد بشه. ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، برگه رو نگاه کنید اگر برگه رو دارید، اگر برگه رو ندارید بعدن نگاه کنید. ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، نه 70. من دوست دارم همین الان بیارید با نرم افزار که با هم وقتی میخونیم نکاتش رو میخوام عرض کنیم، همراه باشیم با هم. میگه علم قاضی عبارت از، حتی قبلا گفته معتبره، حالا میگه عبارت از یقین حاصل از مستندات بیان در امریست. یقین حاصل از مستندات بیان، مستنداتی که نزد قاضی مطرح میشه. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف از قرائن و امارات بیان مستند علم خود را به طور سری در حکم قید کند. البته این دیگه یک حکم در واقع اداریه که مثلا در جمهوری اسلامی به قضات گفتن موظفید مستند رو بیارید، مخصوصا تو دادگاه بدوی بیارن که دادگاه تجدید نظر بیتونه تشخیص بده که این آقای قاضی رو چه قرائنی گفته من عالم شدم. اگر جایی قاضی بر اساس امارات قانونی بحث کنه که میدونید اون هیچ، مثل اینکه حکم صادر میکنه و حرف شهود رو یا قسم رو یا هرچی بوده زمیمه پرونده میکنه، اما بس جاییست که قاضی میخواد بگه من یقین کردم. جالبه، اولا قانون گذار علم رو به یقین معنا کرده. میدونید چرا؟ چون علم گاهی به اطمینان هم گفته میشه، منتها معمولا کلمه عرفی میارن میگن علم قطعی، علم یقینی، علم عقلی، علم عرفی، اما دیگه یقین رو نمیگن یقین و عرفی. لذا میگه علم قاضی که من قانونگذار میگم منظورم یقینه ها. اینو میدونید برای چی میگم؟ برخی از فضلای معاصر ما همین قانون رو آوردن بعد بحث از اطمینان رو مطرح کردن، گفتن ظاهرا قانون هر دو رو میگه، اومدن تو یقینم توسعه دادن که حالا آدرس دادن بعد نگاه کنید. این درست نیست. یقین یعنی یقین. بله علم اگر به تنهایی بود قابل توسعه بود. خب از این میگذاریم، قانون گذار میگه علم یعنی یقین، اونم نه یقین حاصل از استخاره، حاصل از خواب دیدن، حاصل از یک سری حدسیات، نه مستندات بیین. البته این مستندات بیین اگر خودش اماره قانونی باشه دیگه خب اون اماره قانونی میشه معیار. اینا رو دقت کنید، این باید چیزایی باشه که قاضی جمع و جور میکنه و مستقلن هم امارات قانونی نیست، ولی قاضی رو به یقین میرسونه که اگه هر کس دیگه هم جای قاضی باشه جز آدم های دیر باور یقین میکنه. این منظوره ها، مستندات بیه. لذا تبصره اومده این مستندات رو یه بخشش رو بیان کرده، میگه مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. البته من ادامه میدم، مثلا اگر صحنه جرم خود قاضی دیده، اگر تهمتی که متهم میزد قاضی شنیده، مثل که داخل اتوبوس میومدن دید یه نفر داره با یه نفر مثلا ناسزا میگه، بعد کشیده شد به دادگاه، ایشون هم قاضیه، خب خودش دیده دیگه، شنیده دیگه. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمیشود، ولو برای این قاضی یقین بیاره، نمیتواند ملاک صدور حکم باشه. نمیتواند ملاک باشه یعنی ثبوتن حق نداره، اثباتن هم ازش قبول نمی کنن. اگه دو تا از این حکمرانم صادر کنه عزلش میکنن مثلا. خب اینم تفسیره ماده 211. ماده 212 چی میگه؟ با بحث ما هم ارتباط برقرار میکنه. میگه در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بیین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میشود. خیلی روشنگر این قانون، این ماده میگه که خب بعضی وقتها علم قاضی، همون یقین، در تعارض با ادله امارات قانونیه. علم قاضی بر اثبات است و ادله قانونی بر نفی، یا به عکس، ادله قانونی بر اثبات است و علم قاضی به نفی. اینجا دادگاه به قاضی میگه شما مجبور نیستی از امارات قانونی متابعت کنی. ببینید چقدر فاصله میگیره از سیستم حاکمیت امارات قانونی. خود قانون اینا رو اماره قرار داده، ولی میگه قاضی علم تو مانعه، علم تو مانعه و تو طبق علمت قضاوت کن، منتها مستندات علمتو بیان کن. حتی اینجا نمیتونه رأی صادر نکنه. من از دوستان پرسیدم، مطلعین قانون، طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی باید رأی صادر بکنه. شما طبق مستندات خودت رأی صادر کن. حالا اگر به امارات قانونی اطمینان نداره، علم نداره، ولی به خلافش هم نداره، اینجا باید رأی صادر کنه طبق امارات قانونی، ولو یک ذره اطمینان نداره، حتی گمان به صدق نداره، بالاتر میخوام عرض کنم گمان به خلاف داره، یعنی این تکش تو قانون نیست دیگه. ماده 213 راجع به سایر امارات بحث میکنه، تعارض سایر امارات، دیگه خودتون بخونید. ببینید مطابق ماده 211، علم اعتبار داره. علم هم تکرار میکنم یقین مراده، خلافاً لبعضی از معاصرین که فکر کردن قانونگذار میخواد اطمینان هم بیاره. نه، منتها نکته ای که هست همینه که بگه علمت باید، نمیتونی بگه علم حجت ذاتیه. آقایون دارن در اول اصول قطع حجته، ولو طرف قطاع باشه قطع حجت، ولو از پریدن کلاغ قطع پیدا کنه، ولو از استخاره قطع پیدا کنم. یک کسی میگه من در عمرم هر چه استخاره گرفتم درست در اومده. خب این یکی هم مثل اونای دیگه. اینجا میگن نه، قانونگذار میگه شرع مقدس اینجا قطع رو به عنوان موضوع اخذ کرده، میگه شما وقتی میشینی پشت میز قضاوت و میخوای برای دیگران قضاوت کنی، چه کار داری به گمان خودت واقع چیه؟ اگر قطعت مستند از رؤیت، از سماع، از مشاهدات محل، قضاوت کن و الا نکن. هم نگیم قطع حجیت ذاتیه، نه، شارع خودش فرموده من اینجا میگم قضاوت کن، اینجا نکن. حالا بحث ما الان قانونه. آقایان، من یه سری زدم به قانون مدنی، دیدم ماده 1321، 1324، 1335 بحثایی داره که به کار ما میاد. من از اینها 1321 شو میخونم. داره اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون میشه امارات قانونی، یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. مثل اینکه قاضی آقا یه نفر هر چه بگه براش یقین میاره، عمری با زندگی کرده، خب حرف یه نفر اماره قانون نیست به زعم قانونگذار و مشهور فقه، ولی قاضی یقین میکنه. اینو از مستندات حکم قرار داده قانونگذار و گفته قاضی میتونه حکم کنه. البته اینجا من گفتم که باید بگیم که یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته بشه و قاضی هم عادی باشه، اطلاق این ماده باید مقید شود، و الا ممکن است قاضی اوضاع و احوالی را دلیل بر امری بداند که نوعا دلیل و موجب علم به شمار نمی رود. اگر بخوایم اون ماده 1321 مدنی با ماده 211 مجازات با هم جمع بشه، باید ماده 211 رو مقید ماده 1321 قانون مدنی قرار داد. یادتون میاد پارسال بحث اجتهاد در قاضی، ما گفتیم که ما معتقد نیستیم که قاضی حتما باید مجتهد باشه در فقه، ولی باید مجتهد باشه در قانون. میدانم این حرف رو نزد برخی مطرح کنید چه خواهند گفت، ولی خب حالا بگم دیگه. در نظامی که قاضی میخواد بر اساس کتاب قانون حکم کنه، لازمه که تو فهم قانون، اطلاق قانون، عموم قانون، تزیق قانون، زیق قانون مجتهد باشه. الان اینجا ماده 1321 مدنی تخصیص میخوره، مقید میشه به ماده 211 مجازات اسلامی، که اگر اینو نداشته باشه اونجا ممکنه قاضی به خطا بره. خب حاصل آنچه گذشت معلوم شد. ان شاء الله روز پس فردا، فردا که تعطیله، میریم موقعیت قضایی اطمینان و علم در آرای فقیهان. من امروز هر چی گفتم از قانون بود، ولو عرض کردم قانون بریده از انظار فقها نیست، ولی به هر حال قانون بود. اما روز دوشنبه انشاءالله میریم سراغ فقه. الحمدلله رب العالمین.